أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن أبي ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبؤا وأتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا هرچه از تو خواهم عطایم کن و هر نیاز که دارم برآورده ساز و اجابتی را که خود آن را ضمانت کرده ای از من دریغ مفرما و دعایم را از رسیدن به پیشگاه خودت باز مدار، زیرا خود مرا به دعا فرمان داده ای. خدای مهربانم، همه آنچه را که در این جهان و آن جهان مایه اصلاح کار من است به من ارزانی کن، همه آنچه را که بر زبان آورده ام و نیز آنچه را که از خاطر برده ام یا آشکار کرده ام یا نهان داشته ام. چنان کن که در همه این حالات تنها از تو نیاز خواهم و از شایستگان باشم و با درخواست کردن از تو از کامیافتگان به شمار آیم و با توکل بر تو از کسانی باشم که نعمت خود را از آنان دریغ نکرده ای و از کسانی قرارم ده که پناه جستن به تو خوی ایشان است و از معامله با تو سود بسیار برده اند.
دلی یا دلبری یا جان و یا جان نمیدانم 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 همه هستی توی همه هستی توی فل جمله اینا نمیدانم 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 جز تو در همه عالم دگر دلبر نمی بینم به جز تو در همه گیتی دگر جان نمی دانم نمی دانم نمی دانم Oh, یکی دل داشتم پرخون شدن هم از کفم بیرون کجا افتادان مجنون در این دوران نمیدانم
خداحافظ.
سایه سار نخل ولایت
غزه رو ببینید، الان یک سال و چند ماهه که غزه رو دارن بمباران میکنن. افراد برجسته غزه آدمی مثل یحیی سنوار رو کشتن، شهید کردن، این ضربه ها رو وارد کردن. در این حال مردم ایستادن، اونا به این خیال بودن که مردم رو زیر فشار قرار بدن تا مردم خودشون علیه حماس بایستند و قیام کنن. عکس شد، مردم بیشتر طرفدار حماس شدن. جهاد هم همینجوره، بقیه عناصر فلسطینی هم همینجوره. مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه، هر چی فشار بیارید محکم تر میشه، هر چی جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هر چی با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
تاریخ ایران.
ای ایران، ای مرد برگوهر، ای خان کبسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. در برنامه تاریخ ایران که روزهای جمعه پخش میشه، من خسرو معتضد با شما صحبت میکنم. در سال 1324 در 12 شهریور یک کمیته تشکیل میشه در تبریز به نام فرقه دموکرات ایران. چرا این اسمو میذارم؟ برای که حزب دموکرات یکی از احزاب آزادی خواه بسیار خوشنام ایران بود و بعد از مشروطه ایجاد شده بود. یک شعبه هم در تبریز داشت که مرحوم شیخ محمد خیابانی در رأس آن بود و این آدم خیلی وطن پرست بود و جلوی تبلیغات بلشویکی رو گرفت. وقتی شنید که در باکو اومدن و نام قفقاز رو تبدیل کردن به جمهوری آذربایجان، یک مقاله نوشت، روزنامه داشت، سخنرانی میکرد، خطبه های نماز جمعه رو ایراد میکرد، گفت اگر قرار باشد آنجا آذربایجان باشد، ما نام آذربایجان را به آزادیستان تغییر میدیم که شما فکر نکنید که ما میتونیم با شما یکی بشیم. نخیر، شما قفقاز هستید، اگر شما دوست دارید به ما ملحق بشید، به ایران ملحق بشید. حرف خیلی منطقی و حسابی زد. بنابراین میر جعفر پیشه‌وری و یه دیگه جمع شدن و اینها در شهریور ماه 1324 فرقه دموکرات رو تشکیل دادن و شروع کردن پنهانی با کمک ارتش شوروی که در تمام شهرهای آذربایجان و گیلان و مازندران و خراسان و گرگان پادگان داشت و در همه شهرهای ایران کنسول داشت. این خیلی جالبه، کنسول داشت، سرکنسول و کنسول داشت. شروع کرد اقدامات علیه ایران، علیه مرکزیت ایران. 5 جلد کتاب چاپ شده از طرف مرکز اسناد و مدارک ریاست جمهوری، من اینا رو دارم، و مقدمات این جدایی رو نشون میده. ارتش شوروی در شمال ایران کمیسرهای سرخ، یعنی مأمورین سیاسی، و همینطور فرماندهان ارتش هر کاری دلشون میخواست میکردن. برای اینکه محیط آماده کنن دستور میدادن فلان شخص، فلان مدیر اداره یا فلان رئیس اداره یا حتی فلان رئیس ایل به تهران تبعید بشه و میگفتن این عنصر نامطلوبه و علیه دولت شوروی تبلیغ میکنه. ورود روزنامه ها رو کم کم محدود کرده بودن. مثلا آخر دیگه جلوی روزنامه اطلاعات کیهان هم گرفتن، جلوی روزنامه های تهران رو گرفتن، فقط روزنامه های توده‌ای و هفته نامه‌ای به نام ایران ما که جهانگیر تفضلی آن را منتشر میکرد و میگفت من با پیشه‌وری دوست هستم، اینو اجازه میدادن. ما در کتاب اسناد ریاست جمهوری که همان اسناد نخست وزیریه شواهد زیادی داریم از کتک زدن افسران ایرانی. مثلا یه سروان ژاندارمری که میرفت جلوش میگرفتن کتکش میزدن، میگه راننده منو طوری زدن که تمام دندوناش خورد شد. یه کاری میخواستن میکنن که ارتش ایران ارتش به اصطلاح ضعیفی و بی‌لیاقته و نمیذاشتن ژاندارم و پلیس به آذربایجان یا مازندران یا گیلان اعزام بشه. هر شلوغی که میشد جلوی ورود نیروهای انتظامی رو میگرفتن، در حالی که ما طبق قرارداد سه جانبه که در سال 1320 امضا شد به وسیله دولت ایران و دولت انگلیس و دولت شوروی، قرار بود حالت اشغال نباشه و اشغالگران که اومده بودن حالت مهمان داشته باشن، کما اینکه مرحوم محمد علی فروغی نخست وزیرم گفت می آیند و می روند و به کسی کاری ندارند. ولی اینها خلاف اون رفتار کردن و جالبه که در سال 1322 دسامبر 1943 که استالین، روزولت، چرچیل به ایران آمدن و کنفرانس تهران رو تشکیل دادن، طی اعلامیه استقلال حاکمیت ایران رو به رسمیت شناختن و گفتن ما حتی کمک خواهیم کرد که جبران خسارات ایران بشه. حالا این صحبت ها در کار نبود. افسران شوروی در شمال ایران، اینا بیشتر مال ارتش باکو بودن، و سعی میکردن که ایرانی ها رو، یعنی مردم آذربایجان رو اغوا کنن، ترغیب کنن به جدایی. هر رئیس ایلی که با دولت شوروی سر موافقت نداشت بیرونش میکردن، میزدنش، کتک میزدن، بعضی ها رو میکشتن. روز دوشنبه 28 آبان ارتش ایران یک نیروی کوچکی میفرسته برای ایجاد آرامش در میانه که غلام یحیی دانشیان که اهل سراب بود و مدت‌ها در شوروی زندگی کرده بود، گفتم یه مدرسه بود به نام کتوف. کتوف یعنی مدرسه زحمتکشان شرق. آقای یوسف افتخاری هم که من باش ملاقات کردم به اتفاق جناب آقای کاوه بیات، جزء این کتوف بود، برای ما تعریف کرد که به ما چی میگفتن. به ما راه‌های انقلاب و شورش و بلوا رو در مدرسه کتوف یاد میدادن. حتی دختران زیبای روسی رو در سر راه اینا قرار میدادن. تقریبا بهشتی که میگفتن حسن صبا در علمود درست کرده، که اگر شما خدمات خوبی بکنید اجازه میدیم با این دختر روسی ازدواج کنید. و همینطور برای یک مش روستایی ایرانی که رفته بودن شوروی برای کار در معادن نفت، خیلی جالب بود، میگفت ما وقتی پریز رو میزدیم اتاق روشن میشد، ما تعجب میکردیم حمام دوش چیه. یوسف افتخاری میگه برای من خیلی عجیب بود، دوش حمام بود. یا تراموا رو میدیدیم، ما در عمرمون این چیزا رو ندیده بودیم، گفتن اینجا بهشته. ما میخوایم شما اگر خوب خدمت کنید ایران هم مثل شوروی بکنیم. هشت آبان پیش قراول قوای اعزامی وقتی به شریف آباد میرسه، در ناحیه جیزج 3 کیلومتری قزوین ارتش شوروی جلوش میگیره. به پیش قراولان ایرانی ایست میدن و اظهار میدارن برگردید وگرنه به شما شلیک خواهیم کرد. پیش قراول ها به شریف آباد مراجعت میکنن و یک سرهنگ شوروی و کماندان شوروی در قزوین به شریف آباد آمده، فرمانده قوای اعزامی را خواسته و میگوید شما حق نداشتید از کرج به طرف قزوین بیایید. اخطار میکنم به کرج برگردید و اگر به سمت قزوین حرکت کنید به سمت شما شلیک خواهیم کرد. فرمانده ایرانی جواب میدهد به من دستور داده شده تا هر جا جلوگیری نشده برویم و دستور مراجعت نداریم. بدون اجازه به سمت کرج عقب نشینی نخواهیم کرد. تعداد زیادی تانک و توپ شوروی در 3 کیلومتری قزوین به تهران در کنار جاده ایستاده بودند و توپهای آنها به طرف نیروهای نظامی ایران است. بالای کاروانسرای دیزج نیز مقداری 60 تیر گذاشته شده. سربازا و ژاندارمای ایرانی همطور ایستاده بودند. واقعا روزنامه‌نگارا نوشتن ما گریه‌مون می‌گرفت اینا رو می‌دیدیم. سه‌شنبه 29 آبان ساعت 7 بعد از ظهر فرماندار قزوین وارد می‌شود. صبح چهارشنبه یک نفر مترجم به کنسولگری شوروی فرستاده تقاضای ملاقات کنسول را می‌کنند. به فرستاده جواب می‌دن آقای کنسول نیستن. ساعت 4 بعد از ظهر در فرمانداری کمیسیونی با حضور رئیس اداره سیاسی شوروی‌ها تشکیل می شود. مسافرانی که از میانه وارد می شود، اینو مطبوعات اون موقع نوشتن، اظهار می دارن عده زیادی اشخاص مجهول الهویه بین زنجان و میانه و بین میانه و تبریز در رفت آمد هستن و به مردم اسلحه می دن. اینطور به نظر می رسد که می خواهن پس از تکمیل نفرات به زنجان و سپس قزوین حمله کرده از آنجا به تهران آمده ادارات و وزارتخانه را تصرف نمایند. آنچه اشخاص وطن پرست به دستانها بیفتد مانند میانه اعدام کنند. بین کرج و قزوین در نقاط مختلف مأمور شوروی تمام اتومبیل ها را بدون استثناء بازرسی می کنند. از آستارا می نویسند چند روز از پشت سر هم قوای شوروی وارد و تفنگ و فشنگ در کنار جاده ها می ریزند تا هر کس می خواهد بردارد ببرد. در قزوین پادگان شوروی بسیار نیرومندی وجود دارد. این پادگان قادر است هر نوع وسیله ارتباطی را بین تهران و آذربایجان، تهران و کرمانشاه قطع بکند. در 160 کیلومتری پایتخت یعنی در سمنان و نیز در 100 کیلومتری تهران یعنی در فیروزکو شوروی ها پادگان های قوی دارند. در کلیه جاده‌ای که به شمال منتهی می شود مأمورین احزاب دموکرات و حزب توده مسافرین را بازجویی می کنند. در هر نقطه‌ای که کشیکچی‌های توده‌ای و دموکرات هستند سربازان شوروی مسلح به مسلسل‌های سبک در اطراف همان نقاط به تعداد کافی دیده می شوند. مأمورین توده‌ای و دموکرات یعنی فرق دموکرات آذربایجان مزاحم امور مسافران حتی زنها می شوند. روزنامه داریا شرح مصاحبه‌ای با آقای وکیلی رو که از مالکین آذربایجان می باشد از آذربایجان مراجعه کرده است انتشار داده. نوشته حزب توده پس از تشکیل فرقه دموکرات با آن حزب ملحق گردید. نقشه حقیقی آنها به نظر من گرفتن خودمختاری برای آذربایجان است. روس‌ها هم عملیات آنها را تایید می‌کنند. اکنون تمام دهات و قصبات در دست فرقه دموکرات است. نیروهای نظامی ایران فقط در تبریز و اردبیل حالت مدافعه گرفتند. در شهرستان اردبیل در حدود 7000 نفر مسلح هستند. شایعه است در حدود 4000 نفر کرد هم علاوه بر آذربایجانی ها مسلح شدند. دهقانان مسلح در دو جا جلوی ماشین ما را گرفته و از مسافرین بازدید کردند ولی پول از کسی نگرفتند. می‌خواستن اشخاص معینی رو بازداشت کنند. خبر بعدی در نزدیکی های صبح روز شنبه 26 آبان